آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
یادبودی 77مین سالگرد جنگ جهانی دوم در تاجیکستان. رهبری معظم انقلاب در دیدار با کارگران، کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. دوشنبه میزبان مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آلمان و اعلام برنامه زمانبندی بازی‌های مسابقات فوتبالی کافا در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسم هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روز دوشنبه برابر با 9 ماه می مراسم تجلیل از 77مین سالگرد پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمان نازی در تاجیکستان در جریان جنگ جهانی دوم با شرکت رئیس جمهور، شهردار و وزیر دفاع این کشور در باغ غلبه شهر دوشنبه برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا پیروزی بر فاشیسم را به همه جانبازان جنگ جهانی دوم و کسانی که در پشت جبهه زحمت کشیدند و همه مردم کشورش تبریک و صلح و شادی را برای آنها آرزو کرد. وی در این مراسم تاکید کرد که 300 هزار تاجیکستانی که 20% از جمعیت کشور در آن دوران را تشکیل می‌دادند به جبهه فرستاده شدند که 100 هزار نفر از آنها جان خود را از دست دادند. وی در ادامه تاج گل را به یاد افسران، سربازان و همه کسانی که در جریان جنگ جهانی دوم جان خود را از دست دادند در کنار آتش جاودان گفت. همچنین در این مراسم رئیس مجلس ملی، رئیس مجلس نمایندگان، نخست وزیر، به نمایندگی از نیروهای مسلح و انتظامی تاجیکستان، جانبازان جنگ جهانی دوم، نمایندگی های دیپلماتیکی، خارجی مقیم دوشنبه و پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان شرکت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگران را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و گفتند کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار جمعی از کارگران، هدف از این دیدار را قدرشناسی و تشکر از آنها و تاکید بر ارزش نفسی کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسلام به کارگر و موضوع کار گفتند برخلاف نگاه استثماری نظام سرمایه‌داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسلام به کارگر قدرشناسانه و ارزشمندانه است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در عرصه های نظامی اقتصادی و سیاسی تاکید کردند.
کارگران دوران انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی اونها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است. در همه عرصه های همیشه، یعنی هم در عرصه نظامی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی. در عرصه نظامی صحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس، 14,000 کارگر شهید ما داریم. امروز هم اگر چنانچه یک مسئله نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزء صفوف مقدم قرار می‌گیرد.
ایشان افزودند یکی از سیاست‌های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از کار انداختن تولید کشور بود که در سال‌های اخیر و شدت تحریم‌ها این هدف کاملا روشن شده است، اما کارگران با ایستادگی خود مانع از اجرای این هدف دشمن شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند. وزیر کار خارجی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به توافق برای رفع تحریم‌ها در موقعیت بهتری قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه از یک ماه پیش تبادل پیام مکتوب با آمریکا درباره رفع تحریم‌ها با واسطه اروپا در جریان است تاکید کرد رسیدن به یک توافق قوی و پایدار که منافع مردم را تامین کند هدف اصلی ایران در مذاکرات رفع تحریم است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این زمینه گفت
آمریکایی ها زیاد خواهی هایی رو در این مسیر دارند که هرچه به جلوتر میریم اونها با واقعیات صحنه بیشتر آشنا میشن و فکر میکنم آمریکایی ها هم الان خطوط قرمز ما رو درست فهمیدن در تبادل این پیام ها و همین که نسبت به رسیدن به نقطه توافق در وضعیت بهتری قرار گرفتیم.
آی دکتر، این احتمال موفقیت چقدر هست؟
ببینید، در میز مذاکره همیشه فرایندها بالا و پایین میشه، با نوسان مواجه هست. در این حال به مجموعه تحولات هم بستگی داره، اما الان مشکلی که وجود داره این است که طرف آمریکایی در اتخاذ تصمیمی که خطوط قرمز ما به طور کامل رعایت بشه، ما لغو تحریم‌های مؤثر رو می‌خوایم، ما لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو در مسیر یک توافق خوب و قوی و پایدار می‌خوایم. ما اگر بخوایم به حداقل‌ها قانع بشیم، همه چیز در کمتر از چند دقیقه ممکنه به نتیجه برسه. لذا فکر می‌کنیم آن چیزی که شایسته ملت هست و آن چیزی که شایسته رسیدن به یک توافق خوب و قوی و پایدار هست باید انجام بشه و در این مسیر مذاکرات ادامه پیدا میکنه و من نسبت به رسیدن به توافق خوشبین هستم.
گروه طالبان با گروه تروریستی داعش در منطقه خواجه‌غار ولایت تخار روبروی مرز افغانستان درگیر شده است. مرکزی مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که ساعت 11:45 دقیقه هفتم ماه می بین گروه طالبان و گروه داعش درگیری مسلحانه رخ داد که 1.5 ساعت ادامه داشت. همچنین گفته می شود که چند تیر در جریان این درگیری به داخل قلمرو تاجیکستان برخورد کرده است. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان همچنین افزود که وضعیت در مرز تاجیکستان افغانستان با ثبات و آرام میباشد و نیروهای مرزبانی تاجیکستان پس از این حادثه به حالت آماده باشی کامل در آمدند. پیامدهای برگرفته از جنگ اوکراین و روسیه بسیاری از کشورهای جهان را از نظر تامین مواد غذایی تحت تاثیر خود قرار داده است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را میشنوید.
پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین در سراسر جهان احساس می شود و به عرضه جهانی مواد غذایی ضربه وارد کرده است. بر اساس گزارش فاو حدود 50 کشور 30% گندم خود را از روسیه یا اوکراین وارد می کنند. این میزان برای برخی کشورهای عربی به بالای 90% هم می رسد. درگیری های مسلحانه، سوء مدیریت و خشکسالی میزان تولید گندم در کشورهای عربی را به شدت کاهش داده است. کشورهایی که بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین وارد می کنند. عراق. در عراق وزارت کشاورزی این کشور پیش بینی کرده است در فصل کنونی 3 میلیون تن گندم تولید کند که 1.5 میلیون تن کمتر از گندم مورد نیاز این کشور است. عراق طی سالهای 2019 تا 2021 با تولید بیش از 4.5 میلیون تن گندم اعلام کرده بود به خودکفایی رسیده است. مصر. تأثیر جنگ اوکراین در زمینه تأمین غذا و خوراکی در مصر به خوبی دیده می شود. این کشور که پر جمعیت ترین کشور منطقه است، بزرگترین وارد کننده یک گندم جهان است که نزدیک به 80% از آن از روسیه و اوکراین تأمین می شود. با آغاز فصل برداشت در مصر، مقامات این کشور پیش بینی می کنند کشاورزان 10 میلیون تن گندم برداشت کنند که 6 میلیون تن آن روانه سیلوها می شود. لبنان. وزارت کشاورزی لبنان اعلام کرده بین 100 تا 140 هزار تن گندم در این کشور تولید می شود که به دلیل قابل استفاده نبودن در تولید آرد بیشتر آن صادر می شود. از این رو این کشور 95% از گندم مورد نیاز خود برای تولید آرد را از روسیه و اوکراین وارد می کند. سوریه. بحران اقتصادی سوریه در نتیجه خشکسالی و ویرانی زیرساخت‌ها به دنبال بیش از 11 سال جنگ این کشور را با کمبود شدید گندم روبرو کرده است. در بخش‌های خارج از کنترل دولت سوریه در شمال غرب این کشور نیز گندم و آرد از ترکیه وارد می‌شود، اما اوکراین و روسیه تأمین کنندگان اصلی واردات گندم به ترکیه هستند، کشوری که خود گرفتار خشکسالی شده است. یمن. در یمن جایی که روسیه و اوکراین نزدیک به 40% از واردات گندم این کشور را تأمین می‌کردند، بیش از نیمی از جمعیت 30 میلیون نفری این کشور تا پیش از این نیز گرفتار میزان بالایی از ناامنی غذایی در نتیجه جنگ سعودی‌ها بودند. اکنون جنگ روسیه و اوکراین نیز مزید بر علت شده و ناامنی غذایی در این کشور را تشدید خواهد کرد. تونس. این کشور 1.5 میلیون تن غلات تولید می‌کند، اما مصرفش 3 میلیون و 100 هزار تن در سال است. تونس بیش از 60% از نیازهای خود به گندم را از روسیه و اوکراین تامین می‌کند. این کشور اعلام کرده است با افزایش 800 هزار هکتاری سطح زیر کشت، با بذرهای مرغوب و ترغیب کشاورزان به کشت بیشتر، به دنبال خودکفایی در فصل آینده است. بحران مالی و کمبود ارز و همچنین افزایش قیمت جهانی گندم از جمله نگرانی‌های این کشور در تأمین گندم مورد نیاز خود است. بحران افزایش قیمت جهانی گندم سبب شد کشورهای عربی همچون سایر کشورها برای تأمین گندم مورد نیاز خود از طریق دستیابی به خودکفایی تلاش کنند. برخی از کشورهای عربی برای تقویت ذخایر کاهش یافته گندم خود به موسم کنونی برداشت گندم چشم دوختند. فصل برداشت آغاز و سیلوها پر می شود، اما خودکفایی همچنان رویایی دست نیافتنی است.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری 10799 تن گوشت مرغ تولید کرده است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، در 3 ماه نخست سال جاری تولید گوشت مرغ به 10799 تن رسید که 44.1% بیشتر از مدت مانند سال قبل بوده است. افزایش تولید گوشت مرغ در ولایت سغد 1.5 برابر، منطقه خطلان 16.8%، بدخشان 4.8% و ناحیه‌های مرکزی جمهوری 1.6% بیشتر بوده است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی تاجیکستان 181 مرغداری فعلا در این کشور فعالیت میکند. جاده زیبای جلال آباد به کابل این روزها به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری افغانستان مورد توجه مردم این کشور قرار گرفته است. در این رابطه توجه شما را با گزارش بهنام یزدانی خبرنگار سراسیما از جلال آباد افغانستان جلب میکنیم.
کمتر کسی در افغانستان است که از جاده کابل به جلال آباد به عنوان یکی از دیدنی های افغانستان یاد نکند. جاده پیش در پیش با تونل های زیاد در دل کوه. زیبایی های کابل به سوی شهر جلال آباد فقط این جاده نیست.
این روز جمعه و پنجشنبه و چهارشنبه که یکال می باشه اینجا که زیادر که این منطقه کس جای نمیشه باز نمیتونی خود این روز ما شما یک روز آمدیم که بیشتر فرصت است.
روز کاریه.
آه روز کاریست.
مردم افغانستان مردم شادی هستند. اگر در کشور ما صلح باشد.
با اینکه پرورش ماهی در افغانستان رونق ندارد اما یکی از تفریح های افغان ها در این مسیر خوردن ماهی در این منطقه است که به نام سروبی میشناسند.
سه چهار قسم ماهی است. خو اینی ماهی است، اینی ماهی سلیوار است.
سلیوار؟
آه این خوب ماهی است، خارم کم داره، این مردم زیاد خوش میکنه.
استخوانش کم؟
آه استخوانش کم میباشه. اینی ماهی که شیر ماهی است. خو
آبهای خروشان خیلی از رودخانه ها از جمله پنجشیر و کابل از کنار همین جاده به سوی جلال آباد و سپس پاکستان میرود. پس از کمتر از 3 ساعت به شهر جلال آباد میرسیم، مرکز استان ننگرهار. کودکان بلافاصله با آب و شیرنی‌های سنتی جلال آباد به سراغمان میآیند.
نیشکره؟
شهر جلال آباد را شهر همیشه بهار افغانستان میگویند.
مردمای ننگرهار که هست یک مردمای مهمان نواز هستند و همیشه ایجا که مردم میآیا از دیگه ولایت ها مردم میآیا ایجا باشنده ولایت ننگرهار که است تک بسیار قدرش میکنه، اکرامش میکنه.
در افغانستان این شهر را با این ریکشاها میشناسند. حمل و نقل عمومی این شهر زیبا با این ریکشاها انجام میشود.
شهر جلال آباد یک شهری است که بسیار باغی خوبی داره، باغی نارنج داره و بسیار خوب جای تفریگاه ها داره.
در شهر زیبای جلال آباد سری هم به مقبره شاه امان الله خان میزنیم، شخصیتی که استقلال افغانستان را از انگلیس گرفت.
این مزار قاضی امیر امان الله خان است، کسی که در سال 1919 یا در 1298 انگلیس ها را در افغانستان شکست داد.
جلال آباد دروازه ورودی افغانستان به پاکستان و ششمین شهر پرجمعیت این کشور است.
وزیر کشاورزی تاجیکستان از تلاش برای عضویت در سازمان بین المللی پرورش انگور خبر داد. سعدی کریمزاده این مطلب را در حاشیه همایش بین المللی استفاده از فناوری دیجیتالی در بخش کشاورزی در دیدار با پابلو روخو پلاسکو مدیر کل سازمان بین المللی پرورش انگور در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اعلام کرد. در این دور راجع به گسترش همکاری جانبه میان تاجیکستان و سازمان بین المللی پرورش انگور بحث و تبادل نظر شد. وزیر کشاورزی تاجیکستان همچنین در حاشیه این نمایش با انعام کریموف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان نیز دیدار و آموزش دانشجویان تاجیک در دانشگاه کشاورزی شهر گنجه جمهوری آذربایجان را مورد بررسی قرار داد. در یک اقدام نادر مردان عجیبترین قبیله در جنوب شرق آسیا رکورد به سابقه 12 دقیقه ماندگاری بدون اکسیژن در زیر آب را ثبت کردند. در این زمینه توجه شما رو به گزارش خبرنگاری خبرگزاری سراسیما از کوالالامپور ملایزیا جلب میکنیم.
بخش کوچکی از گستره اقیانوس آرام در مجاورت آبهای فیلیپین در جنوب شرق آسیا سکونتگاه مردان عجیبترین قبیله دنیاست که قادرن بیش از 10 دقیقه بدون کپسول اکسیژن تا عمق 70 متری آب قواسی کنن.
برای گرفتن ماهی به ویژه صید مروارید با چندین نفس عمیق اکسیژن ذخیره میکنن و به سرعت در قعر دریا فرو میرن و کلن 10 تا 12 دقیقه بدون تنفس به سطح آب برمیگردن.
بومیان ساماباجائو با توانایی منحصر به فرد حالا رکورد 12 دقیقه‌ای بیشترین زمان مقاومت بدون تنفس رو در زیر لایه‌های سنگین آب دریا در جهان به نام خود ثبت کردند.
افراد این قبیله با آب راحتند. از طرف دیگه با تمریناتی که میکنن ضربان قلبشون میرسه به حدی که در هر 2 ثانیه 1 بار زده میشه و این باعث میشه که مصرف اکسیژن در بدن بسیار پایین بیاد، کما اینکه در نظر بگیرید که دیگه خون در دست‌ها و پاها خیلی جریان نداره، فقط در اندام‌های داخلی هست و تونستن موفق باشن و رکورد‌های خوبی هم زدن.
تحقیقات پزشکی اما از سازگاری ژنتیکی نیاکان قبیله باجاو با قواسی آزاد در طول 10 قرن گذشته حکایت داره.
در مشورت‌های سیاسی تاجیکستان آلمان، وضعیت فعلی و چشم‌انداز گسترش مناسبت‌های جانبه در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آلمان در شهر دوشنبه به صورت حضوری برپا شد. رئیس هیئت تاجیکستان در این مذاکرات را مظفر حسین‌زاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان و طرف آلمان را ماتیوس لومبرگ کمیسر وزارت کارهای خارجه فدرال آلمان برای همکاری با اروپای شرقی قفقاز و آسیای مرکزی برگزار داشت. در جریان این گفتگوها مسائل مربوط به وضعیت فعلی، چشم‌انداز گسترش روابط جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، علمی، فرهنگی، انرژی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین در خصوص تجلیل از 30 سالگرد برقراری روابط رسمی دیپلماتیک بین تاجیکستان و آلمان بحث و تبادل نظر کردند. شبکه تلویزیونی وابسته به رادیوی بایرن آلمان موسوم به PR24 گزارش داد که تعدادی از مواد غذایی خاص در آلمان با افزایش قیمت مواجه شده که به ویژه میتوان به 2 قلم کالای ضروری یعنی آرد و گندم و روغن آفتابگردان اشاره کرد که این نتیجه بحران در بین روسیه و اوکراین است که تاثیر آن اکنون به آلمان نیز رسیده است. در این زمینه خبرنگار سراسیما از برلین گزارش میدهد.
Es geht schon wieder los.
شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو بایر موسوم به BR24 گزارش داد که یک سری مواد غذایی خاص در آلمان با افزایش قیمت مواجه شدند که به ویژه میتوان به 2 قلم کالای ضروری یعنی آرد گندم و روغن آفتابگردان اشاره کرد. این شرایط موجب شده برخی ها به سمت خریدهای احتکاری و عصبی روی آورند و هرچه در قفسه فروشگاه ها موجود است بردارند.
این وضع منو یاد دوران وحشتناک کرونا میندازه، چون ما همچنان روزهای زیادی رو باید با این شرایط بگذرونیم.
تو همین دیروز خیلی عادی خرید میکردیم، اما حالا همه قفسه‌ها خالی شده.
هر مشتری باید با توجه به کاهش تولید مقدار مشخصی خرید کنه و به طور مثال اگه قرار باشه یه نفر 20 بطری روغن سفارش بده، مشتری بعدی اصلا یه بطری هم نخواهد داشت. در نتیجه ما می‌خوایم هر کس هر قدر هم کم اما بتونه این اقلام رو خرید بکنه تا امکان تأمین روزانه برای همه وجود داشته باشه.
Leere Regale im Supermarkt.
چنگیز اونال خبرنگار شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو غرب آلمان موسوم به VDR گزارش داد در حال حاضر به ویژه آرد و روغن خوراکی کاملا فروش رفته و دیگر روی قفسه فروشگاه ها موجود نیستند. این در حالی است که برخی تحویل دهندگان اقلام تخفیف دار هم عرضه خود را محدود کردند.
عبدالرحمن عبدالرحمن زاده معاون وزیر رشد اقتصادی و سودای تاجیکستان و ریزار شینوار معاون دفتر همکاری های اقتصادی شویتسر در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. طرف ها در این دوره اجرای جهانی برنامه نساجی و بافندگی و پوشاک، دستاورد ها در زمینه های اولویت دار گسترش بیشتری همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. عبدالرحمن‌زاده در خصوص همکاری دو جانبه تاجیکستان با دولت شویتسر در توسعه صنعت بافندگی و پوشاک، فعالیت کمیته هماهنگ کننده در زمینه آسانسازی رویه های تجاری، برنامه دولتی گسترش صادرات تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025، پنجره واحد برای پردازش عملیات صادرات، واردات و ترانزیت در تاجیکستان، توسعه اقتصاد دیجیتالی در تاجیکستان صحبت و همچنین پیشنهادات در مورد گسترش همکاری در این زمینه را به طرف شویتسریایی ارائه کرد. نمایندگان دفتر همکاری اقتصادی شویتسر نیز خاطرنشان کردند که این کشور برنامه جدید را برای گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تدوین کرده و در چارچوب آن همچنان ایجاد و افزایش تولید محصولات نهایی صادرات محور تاجیکستان به شویتسر را پیش بینی کردند.
شنوندگان عزیز در ادامه برنامه و چند خبر ورزش توجه فرمایید. فدراسیون فوتبال آسیا مرکزی کوفا برنامه زمانبندی مسابقات زیر 16 سال پسران را اعلان شد. رقابت‌های زیر 16 سال پسران کوفا با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان از 13 تا 20 می با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها ایران در نخستین رقابت خود با مساف ازبکستان می‌رود و تاجیکستان هم با قرقیزستان دیدار می‌کند. منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمان در لیگ برتری انگلیس با برد پرگال 5-0 برابر نیوکاسل گام بلند برای کسب عنوان قهرمان برداشت. منچستر سیتی که فقط چند روز پیش از شکست تلخ آنها در لیگ قهرمانان برابر ریال مادرید گذشت، از هفته 36 لیگ برتری جزیره در ورزشگاه خانگی خود میزبان نیوکاسل بود و نتیجه با 5-0 نیوکاسل را شکست داد و صدر جدول را از رقیب خود لیورپول پس گرفت. در جدول رده‌بندی لیگ برتری جزیره منچستر سیتی با 86 امتیاز و برتری اضافه 68 گل، لیورپول با 83 امتیاز و برتری اضافه 64 گل، چلسی با 67 گل ببخشید با 67 امتیاز و برتری اضافه 39 گل و ارسلان با 66 امتیاز و برتری اضافه 14 گل رده های اول تا چهارم رو در اختیار دارند. در انتهای جدول برنیل با 34 امتیاز و کمتر 17 گل، لیدز با 34 گل و کمتر 39 گل و ویفتفور با 39 امتیاز و کمتر از 38 گل به ترتیب در رده‌بندی جدول قرار دارند. با توجه به بازی های باقی مانده و امتیاز های تیم های آخر جدول، سقوط دو تیم وانفورد و نوویچ به لیگ دسته یک انگلیس قطعی است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تفسیر سیاسی این ساعت باشید با موضوع دیدار رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که همکارمون آقای برهانی آن را به سمع شما میرساند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه مقاومت و استادگی ملت و نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و بر گسترش روابط دو کشور تأکید کردند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه صبح روز یکشنبه در سفر به تهران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به موفقیت های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست. اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه میکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که امروز رئیس جمهور و ملت سوریه نزد ملت های منطقه سرافراز هستند افزودند برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه می نوشند. اما مردم همین کشورها در روز قدس خیابانها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر می کنند و این واقعیت امروزی منطقه است. رئیس جمهوری سوریه نیز با تشکر از مواضع و حمایت‌های ملت و دولت ایران و همچنین با گرامی داشت یاد شهید سلیمانی گفت استادگی و مواضع پایدار ایران در 4 دهه گذشته در مسائل منطقه به ویژه موضوع فلسطین به همه مردم منطقه نشان داد که راه ایران راه درست و اصولی است. بشار اسد خاطر نشان کرد خرابی های جنگ را می توان بازسازی کرد، اما اگر مبانی و اصول از بین بروند قابل بازسازی نیستند و استادگی ملت ایران بر مبانی و اصول امام خمینی رحمت الله علیه با همت جناب عالی نیز ادامه یافت، زمینه ساز پیروزی های بزرگ ملت ایران و مردم منطقه و ویژه مردم فلسطین شد. از سال 2011 که سوریه درگیر جنگ با گروه های تروریستی و تکفیری شد، این دومین بار است که رئیس جمهور این کشور به ایران سفر میکند. اولین سفر بشار اسد به ایران 25 فوریه 2019 و پس از موفقیت ائتلاف ایران، روسیه و سوریه در سرکوب تروریست های تکفیری و برقراری آرامش نسبی در این کشور انجام شد. رهبر معظم انقلاب در دیدار بشار اسد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی گفتند آن شهید بزرگوار تعصب خاصی به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری میکرد و رفتار او در سوریه با رفتارش در دفاع مقدس 8 ساله ایران تفاوتی نداشت. شهید سلیمانی و دیگر برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی واقعا با جان و دل تلاش میکردند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. یادبودی 77 سالگرد پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمان نازی در تاجیکستان. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. دوشنبه میزبان مشورت های سیاسی تاجیکستان و آلمان. و اعلام برنامه زمانبندی بازی های مسابقات فوتبال کافا در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روان سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم.
يا رب
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیر آیه های 10 تا 18 از سوره مبارکه الرحمن در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 10 تا 13 از سوره مبارکه الرحمن باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است: زمین را برای زمینیان قرار داد که در آن هر گونه میوه و خرما با خوشه های دارای پوشش است و دانه پوستدار و گیاه خوشبو. پس ای انسان ها و ای جنیان، کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ شنوندگان عزیز، از نعمتهای خداوند بر انسان فراهم کردن زمین برای حیات و بقای اوست. بر اساس مستندات زیستی، جانداران بسیار بودند که نسل آنها در طول زمان منقرض شده و یا در حال انقراض است، اما نسل بشر همواره رو به رشد بوده و همه اسباب لازم برای بقای او در زمین مهیا شده است. یکی از اسباب بقای بشر رویش انواع گیاهان و درختان با محصولات گوناگون و متعدد در روی زمین است که منبع اصلی تغذیه بشر به شمار می رود. این گیاهان همه نیازهای جسم انسان را تامین می کنند و با ساختار دستگاه گوارش او هماهنگ هستند. حیوانات نیز که بشر از گوشت آنها استفاده می کند، از همین گیاهان تغذیه می کنند. درسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، شناخت نعمتهای الهی اسباب معرفت به علم و قدرت و رحمت خداوند و موجب خضوع و خشوع او در برابر پروردگار یگانه است. دوم، میوه نقش مهمی در تغذیه انسان دارد و البته در میان میوه ها خرما از ارزش غذایی ویژه برخوردار است، بنابراین به صورت خاص و قرآن کریم به آن اشاره شده است. سوم، گیاهان خوشبو و بوی خوشی که از آنها استشمام می شود یکی دیگر از نعمت های الهی است. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 14 تا 16 از سوره مبارکه الرحمن که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است: انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید و جن را از شعله آتش آفرید، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ این آیات به آفرینش انسان و جن به عنوان موجوداتی با شعور کره زمین اشاره کرده است. می‌فرماید انسان که گل سری ثبت این جهان است، از بی‌ارزش‌ترین مواد یعنی خاک آفریده شده است و پس از ترکیب با آب به ماده اولیه خشت و سفال و آجر تبدیل می‌شود. پس ارزش انسان به خاطر جسم او نیست که از گل خشکیده است، بلکه به سبب روح است که خداوند در او دمیده است. جن نیز یکی از آفریده‌های خداوند است که در آیاتی زیادی از قرآن کریم به وجود آن اشاره شده و یکی از سوره های قرآن است به نام جن است. بر اساس این آیه جن از جنس آتش است و شیطان که از جن است به استناد همین امر خود را از آدم که از جنس خاک آفریده شده بود برتر دانست، در حالی که دلیل برای برتری آتش بر خاک و آب وجود ندارد. افزون بر این که هیچ یک از این دو نقش در مبدا و منشأ خود نداشته و ندارند، در واقع جن و انسان باید شکرگزار آفریدگار خود باشند که آنها را پدید آورده و با آنان انواع نعمت ها را عطا کرده است، اما متاسفانه جمع زیادی از هر دو گروه ناسپاسی میکنند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد: نخست، آب و خاک و آتش حیات ندارند، اما خداوند از این مواد بیجان موجودات زنده و دارای عقل و شعور آفریده است و این از نعمت های بزرگ خداوند است. دوم، جن و انسان هر دو موجودات زمینی هستند و از عناصر ماده آفریده شدند. سوم، آنچه را نمی بینیم و از حواس ما پنهان است انکار نکنیم. جن به معنای موجود ناپیداست و ما آن را نمی بینیم، در عین حال از مخلوقات خداوند است و قابل انکار نیست. و چهارم، کفران نعمت مورد سرزنش است و انسان و جن هر دو به این امر ناپسند گرفتارند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 17 و 18 از سوره مبارکه الرحمن پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان.
ترجمه این آیات چنین است: پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ یاران همراه، این آیات بار دیگر توجه انسان را به مدار گردش زمین جلب کرده و می فرماید خداوندی که زمین و خورشید را آفرید به گونه تدبیر کرده است که نحوه و طرز تابش خورشید به زمین یکسان نباشد، بلکه در طول سال تغییر کند. در آغاز تابستان خورشید در بالاترین نقطه در آسمان قرار می گیرد و بیشترین تابش و گرما را دارد، و در آغاز زمستان خورشید در پایین ترین نقطه در آسمان قرار می گیرد و کمترین گرما را به زمین می بخشد. همین موجب پدید آمدن چهار فصل سال می شود. این دو نقطه در واقع دو مشرق و مغرب، حد اکثری و حد اقلی خورشید می باشند که دیگر مشرق ها و مغرب ها در طول سال میان آن دو قرار دارند. لازم به ذکر است که خورشید در هر روز از ایام سال از نقطه طلوع و در نقطه غروب می کند و به همین ترتیب به تعداد روزهای سال مشرق و مغرب دارد. بنابراین در آیه 40 سوره معراج به مشارق و مغارب اشاره شده است که بیانگر مشرق و مغرب متفاوت خورشید در هر یک از روزهای سال است. اما همان طور که ذکر شد، این آیه به دو مشرق و دو مغرب بی مشخص در طول سال اشاره میکند که دیگر مشرق ها و مغرب ها بین آنها قرار دارند. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشد. نخست قرآن کریم بشر را به شناخت آسمان و ستارگان دعوت میکند. شناخت نعمت های خداوند در آسمان، چی از خورشید، ماه و ستارگان و مدار گردش آنها مورد توجه قرآن کریم است. دوم، کوتاه و بلند شدن روزها و سرد و گرم شدن هوا در طول سال امر تصادفی نیست، بلکه بر اساس تدبیر الهی و نیازی چرخه حیات جانداران زمین است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
استاد ابوالقاسم فردوسی از دهقانان توس و اهل روستایی به نام پاش از توابع توس بود. آن روستا بسیار بزرگ بود، به گونه ای که تنها تعداد مردانی که در آنجا زندگی می کردند 1000 نفر بودند. فردوسی در آن روستا از عظمت و شکوهی خاص برخوردار بود و ملک و املاکی فراوان داشت. فردوسی به واسطه داشتن آن همه زمین و مزرعه از دیگران بی‌نیاز بود و و روزگار خود را می گذراند. تنها فرزند او یک دختر بود. از این رو در زمانی که شاهنامه را می سرود، در این فکر بود تا با پاداش بزرگی که در مقابل نوشتن این کتاب به دست می آورد، سرمایه عظیم برای دخترش فراهم کند. فردوسی حدود 25 سال وقت صرف کرد تا شاهنامه را به اتمام رساند و به راستی که هیچ کم نگذاشت و حق مطلب را ادا کرد. او زیباترین شعرها را در آن کتاب به رشته تحریر درآورد و شعر پارسی را به بالاترین حد رسانید. در شیرینی، روانی و سخن پردازی این کتاب هرچه گفته شود باز هم کم است. کمتر طبع بلندی قادر است چون این اشعار زیبایی را بسراید و چون این داستانهای بی نظیری را به رشته نظم بکشد. در نامی که زال پدر رستم به سام نریمان در مازندران می نویسد که خبر ازدواجش با رودابه دختر پادشاه کابل را به او برساند، چنین آمده است: یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. چماننده چرمه هنگام گر، چراننده کرکس اندر نبرد. به راستی که در میان اشعار پارسی زبانان و هم بسیاری از ادبیات عرب چنین شیوایی و روانی کلام دیده نشده است. سال 514 هجری قمری در شهر نیشابور از امیر معزی مطلبی شنیده شد که خود او نیز در طوس از امیر عبدالرزاق شنیده بود و ماجرا این بود. وقتی سلطان محمود در هندوستان بود و از آنجا به غزنین باز می‌گشت، در مسیرش به قلعه‌ای برخورد که بسیار عظیم بود و برج و باروی بلند و مستحکم داشت و یک شورشی با افرادش در آن قلعه به سر می برد. حدود یک روز طول کشید تا سلطان محمود با سپاهیانش به دروازه قلعه رسیدند. محمود غزنوی شخصی را فرستاد تا برای شورشی خبر ببرد که باید هرچه سریعی تر با هدایا نزد سلطان محمود آمده و عرض ادب و ارادت کند و اگر سلطان او را تایید کرد، آنگاه می تواند به قلعه‌اش بازگردد. فردای آن روز فرستاده پادشاه بازگشت و سلطان محمود از وزیرش خواجه احمد ابن حسن میمندی پرسید: مردک یاغی چه پاسخ داده است؟ وزیر پاسخ داد: او این بیت را در پاسخ فرستاده است: اگر جز به کام منایت جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. سلطان محمود از این شعر نغز و با صلابت خوشش آمد و گفت: این بیت از کیست که از آن بوی مردی و مردانگی می آید؟ خواجه گفت: این بیت از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی بیچاره.